أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مشرکان از اون جهت که مبتلا به عقیده سوء از جهت مبدا این آثار رو به همراه ندارن، ولی از اون جهت که مبتلا هستن به یک سوء بدتری و انکار معاد، انکار مسئله برزخ، انکار بهشت و جهنم، انکار مسئولیت و میزان و تطایر کتب و سنجش اعمالن، این حرفای تلخ رو همراه دارد. اگر کسی معتقد به معاد نباشد هرچی دلش خواست میگوید، چون مسئولیتی که احساس نمی کند. لذا نفرمود مشرکان مسئله سوء دارند، فود منکران معاد مسئله سوء دارند، چون در بحثای قلب واضح فرمودید مهمترین عامل تربیتی اول معاد است بعد مسائل دیگر، وگرنه صرف اعتقاد به این که خدایی هست تو عالم این فقط اثری علمی دارد. اگر کسی او را رب نداند، مدبر خود نداند و خود را در برابر او مسئول نداند، خب رهاست دیگر. لذا از مسئله انکار توحید به انکار معاد منتقل شدن، وگرنه بحث در مشرکان بود و منکران توحید. فمود للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل سوء، جریان زشتی مال این هاست، نقص و عیب مال این هاست، ولی برای ذات اقدس اله مثل اعلاست، نه مثل قوی هست، نه مثل حسن، بلکه مثل احسن. هرچی که احسن است و مقابل او غیر احسن است، او مال خدای سبحان است. اسماء حسنا از همین قبیل است، امثال اولیا از این قبیل است. تو این دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان صفات اولیا از این قبیل است، اسماء اولیا از این قبیل است، یعنی اون اعلای او مال او است. خب و اگر در رکوع گفته می شود سبحان ربی العظیم، در حقیقت این عظیم او مقابل او حقیر است. مثلا غیر خدا چیزی عظیم نیست تا ما بگوییم پس خدا اعظم است. همین معنا رو انسان در سجده بهتر درک می کند، میگه سبحان ربی الاعلا، ولی در حقیقت خدا علی است، چون ما سوای او این صفت را اصلا ندارند، نه دیگران هم علیان. و اگر گفته می شود اعلا، برای آن است که بعضی از اوصاف الهی را با بعضی دیگر می سنجند. همه اسماء الهی عظیمند، ولی بعضی اسم اعظمند. غرض آن است که اگر در رکوع و سجود ذکر فرق است، گاهی میگیم سبحان ربی العظیم، گاهی میگیم سبحان ربی الاعلا، نه معناش این است که ذات اقدس اله از در عظمت عظیم است، ولی از در علو اعلاست. او از در عظمت عظیم است، مقابل او حقیر است، اصلا غیر خدا که چیزی عظیم نیست. و اگر چنونچه گاهی اعظم یا اعلا گفته می شود، یک سنجش درونی است، اسماء الهی را، صفات الهی را، امثال الهی را بعضها که به بعض می سنجن، بعضی اسم عظیمن، بعضی اسم اعظم. وگرنه همه اینها نسبت به ما ادا عظیم محضن، علی محضن، ما ادا حقیر صرفن و ذلیل محض. خب بنابراین ولله مثل الاعلا و عزیز حکیم مطلق اوست، دیگه اعز و احکم گفته نمی شود، یعنی که ماسوای او زرید است. همه ماسوا وجوهشون نسبت به ذات داخر است و همه ماسوا تحت حکمت و حکومت ذات اقدس الهی است. در باره اسماء الحسنا که سخن از توقیفیت مطرح شد، این مسئله توقیفیت اسماء تو کلام که مطرح میشه همین الفاظ و اذکار است. از اونجا کم و بیش به فقه آمده، هنوز این بحث به فقه سراحت نکرد، این بحث هنوز تو کلام و در بین متکلمین دایر است. اگر به فقه بیاید آن در باره الفاظ و اذکار است، ولی بالاتر از کلام و حکمت در علوم دیگر که سخن از توقیفیت اسماست، چون اونها با الفاظ کار ندارند، با مفاهیم کار ندارند، سراسر جهان را اسمای الهی میدانند، معنای توقیفی بودن اسما نزد اهل معرفت دیگه از سنخ کلام و حکمت و فقه نیست. هر موجودی با در درجه خودش باشد. انا کل شیئن خلقناهو بقدر. هر موجودی اسمی از اسمای الهی است، اسم تکوینی، چون اسم یعنی سمه، یعنی علامه، یعنی آیت. سماوات و اهل سماوات، ارزین و اهل ارزین، اینا اسمای الهی هست، اینا سمه هست، علامت هست، نشانه الهی هست. و هیچ کدام از اینها هم از جای خود تجاوز نکرده است، از جای دیگر به اینجا نیامده. این بزرگان اهل حکمت حرفای اون اهل معرفت را که تبیین میکنند، میگن نظم عالم نظم معماری نیست، بلکه نظم مهندسی است. نظم معماری این است که انسان وقتی وارد یه بنای کارشناسی شده شد، ببیند سقفش موزون است، دیواراش موزون است، پایهاش موزون است، ستونهاش موزون است، میگن این منظم یه ناظمی داره. اما این نظمش در حد یک ترکیب صناعی است، یعنی اگر یه آجوری رو از دیوار شرق بردارن بر لای دیوار غرب بگذارن و بالعکس، این بنا همچنان بناست، این طور نیست که آسیب ببینن. اما نظم عالم را این آیون میگن نظم ریاضی است، نه نظم معماری. نظم ریاضی بر اساس ناکل شئن خلقناه بقدر، یا کل شئن عندنا بمقدار، کل شئن عنده بمقدار، این است که اگر کسی مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 هست بردارد، این تو دستش میمونه. هیچ جایی برای عدد 8 در حلقات ریاضی نیست مگر بین 7 و 9. این مثل آجر نیست که از یه بنای منظم کارشناسی شده دادن برداره در جای دیگه بگذاره. عالم بر اساس کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی که این انجام دادن فی کتاب مستتر، اینقدر منظم است. و هر کدام از اینها اسمی از اسماء الهی هست و این اسما هم توقیفی هست. اونجا دیگه سخن از لفظ نیست، سخن از جواز و عدم جواز نیست، سخن از امکان و امتناع است و فتوا هم در اونجا امتناع است، یعنی هیچ چیزی نمیشه از جاش عوض کرد. در جریان اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، که در پیش داریم، اونم همین طور است. هر کسی یه عمر معینی دارد، یه جای معینی دارد. هر موجودی اگر باران است، اذا جا اجله لا یستأخر ولا یستقدم، اگر برف است، اگر بوران است، اگر حرارت و برودت است، و اگر زمین و آسمان است، و اگر جماد و نبات و حیوان است، اذا جا اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم. این چنین نیست که مخصوص انسان باشد. حالا منتشون با انسان از تربیتی این آیات کار دارد، نام انسان میبرد. هر چیزی زمانی دارد، زمینی دارد، عمری دارد، نه قبل از او یافت میشود نه بعد از او. این معنای توقیفیت اسماست تو اون علم اهل معرفت که خارج از بحث کنونی ماست. اما در بحث الفاظ و کلمات بله، باید ادب رعایت کرد، احتیاط کرد. از در اسم چیزی که در غیر کتاب و سنت آمده کسی به کار نبرد. اما از در وصف، خب بالاخره انسان درباره خداشناسی دارد بحث میکند، این همه زبانهای مختلف در عالم هست، خب یکی فارسی است، یکی عربی، یکی آذری است، یکی غیر آذری، این همه بحث هایی که روزانه درباره خدا و اسماء الهی و توحید می شود که آدم نمیتونه فقط همین چهار تا لفظی که تو کتاب و سنت آمده اینا رو یاد بگیره به کار ببره که این نمیخواد بگه واجب الوجود تو نماز به کار ببره که یا تو مناجات ها به کار ببره بگه یا واجب الوجود که این میگه بحث بکنه آیا اون کسی تو عالم هست واجب الوجود است یا نه، آیا واجب الوجود شریک دارد یا نه. بنابراین از نظر وصفی محظوری نداره، از نظر اسمی احتیاط و تعدب همین است که به همون الفاظی که وارد شده است به کار ببرن. یعنی اونها که مظاهر کرم و عزت تو هستند تو از همه اینها عزیزی، یعنی دیگران چیزی ندارن آریان، وقتی اینها آریه شدن از خودشون چیزی نداشتن، کلون اتوه داخلی، وقتی خود انسان چیزی از خود ندارد همه اینها آریه است، ما بکن من نعمت فمن الله که قبلا خوندیم همین است. ما در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید، گرچه فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما بر اساس توحید همه اینها را یک جا فرمود لله العزت جمیعا، مثل در به قرآن کریم این است. شما در صدر و ساقه آیات قرآن کریم که فحص بکنید غیر از این را نمیابید. هر جای کمالی را برای غیر خدا ثابت کرد فورا همون کمال را برای خدا به نحو حصر ثابت میکند. از اون طرف به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، از این طرف به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، از این طرف به رزمنده ها فرمود که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، از اون طرف تو سوره بارکه بغیر فرمود القوه لله جمیعا، کسی قوتی نداره، کسی عزتی نداره، نه اینکه خدا عزیز است، پیامبر عزیز است، عزت خدا بیش از عزت پیامبر است، تمام عزتی که دیگران دارن از اوست دیگر. بنابراین لله العزت جمیعا هست، القوت لله جمیعا هست. در باره خلقت هم همین طور است، همو تبارک الله احسن الخالقین. خب معلوم میشه خالقین هست، منتها خدا احسن الخالقینه. یا به وجود مبارکه مسیح فرمود به اینکه از تخلق من الطین کیت طیر به ازی تا آخر، بعد فرمود الله خالق کل شی، مسیح و قدرت مسیح و اون گل و گل سازی و پرنده و پرکشیدن همه مخلوق ماست. این معنی توحیده. هیچ یعنی هیچ، هیچ کمالی را شما در قرآن سراغ نداری که ذات اقدس اله به غیر خود اسناد بدهد، مگر اینکه در جای دیگر فبود اون کمال همش مال خداست، پس دیگران بشن به آریه دیگر. خب پس اگر یه وقتی سخن از عظیم و اعظم است، نسبت سنجی درونی است. اسماء الهی بله بعضها عظیمن بعضها اعظمن. مثلا ذات اقدس اله بخواهد یک بیمار را شفا عطا کند، این شافی از اسماء حسنای خدا سبحان است، اما این شافی زیر پوشش رازق است. خدا که روزی میدهد، گاهی مال میدهد، گاهی سلامت میدهد، گاهی عافیت میدهد، رازق اعم است از شافی و شافی زیر مجموعه رازق است. رازق از شافی اعظم است، همین رازق زیر مجموعه خالق است. بالاخره خدا رزق میدهد یعنی چی؟ یعنی چیزی رو میآفریند، ربط بین رزق و مرتزق را میآفریند، مرتزق را میآفریند، این میشه رزق. همه اینها زیر پوشش خالق است که خالق از رازق بالاتر است. خالق زیر پوشش قادر است که خدای سبحان خالق است. یعنی چی؟ یعنی قدرت دارد بر ایجاد، گاهی بر احیا، گاهی بر اماته، گاهی بر قبض، گاهی بر بس مانند. و قدرت دیگه این ذات است، نامتناهی است. وقت قدرت میشه نسبت به اینها اعظم، اینا نسبت به یکدیگر عظیم و اعظم درونی هست. وگرنه بیرون از اسماء حسنا الهی چیزی نیست که اون عظیم باشد و ذات اقدس اله نسبت او اعظم باشد، این قابل سنجش نیست. پس فتحسره که بیرون خدا هرچه هست، هرچه دارد از اوست، پس مالک چیزی نیست. هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. و دیگه برای اشیا چیزی نمیمونه که اون وقت خود این اسما بعضها عظیمن بعضها اعظم عظیمن بعضها اعظم من الکلن. این اسم اعظم اینها تو درون سنجی است، وگرنه خارج از ذات اقدس الهی چیزی باشه که عظیم باشه به خدای سبحان از او اعظم باشه، این طور نیست. خب حفظم همین طور است، فمو تلها خیرون حافظن و ارحمون راهمین. ارحمون راهمین گفتن او، خیرون حافظن گفتن او، بعد همون بله بکلشین حفیظ. خب این چی نیست که دیگران حافظن منتها خدا احفظ است، که دیگران مجاری کار اوین، ابزار دست اوین. فرمود ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. اگر ذات اقدس اله برابر ظلم اینها به اینها کیفر بدهد، جنبنده نیماند. رو تناسب حکم موضوع ممکن است منظور از این جنبنده خود انسان باشد، یعنی انسان ظالم. یعنی اگر خدای سبحان بخواهد هر ظالمی را کیفر بدهد، دیگه ظالمی نمیمونه. چون اکثری مردم همین آلودگی رو دارن، این توت اکثر من فی الارض یذلوک، اکثر هم کزا اکثر هم کزا، اکثر مردم این مشکل رو دارن. اگر اکثر مردم به عذاب الهی گرفتار شدن، اون اقل هم از بین میرن، برای اینکه اقل با اینها رابطه دارن، با اینها مزاوجه دارن، با اینها مناکحه دارن، اینا هم از بین میرن. پس انسانی نمیمونه. اما احتمال اینکه منظور از این دابه امر از انسان و غیر انسان باشد، وجهش همان است که در بحث روز قبل گذشت، برای اینکه حیوانات برای انسان خلق شدن. چون در تلیعه همین سوره مبارکه نحل آمده است که فرمود ما این دامها را برای شما خلق کردیم، والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. فرمود ما اینا را برای شما خلق کردیم، یا زنبور عسل را برای شما خلق کردیم، حیوانات هم برای شما خلق کردیم. اگر انسان نباشد خب قهرن دابه‌ای در کار نیست، اگر منظور از این دابه مطلق باشد. یه بیان رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان دارن که اگر چونچه این کیفر الهی عام باشد، مؤمن و صالح و طالح هر دارا بگیرد، اون وقت مؤمنین برای چی معذبن با اینکه ولا یظلم ربک احدا؟ فرمود اگر یه عذاب عمومی آمد، مؤمنان آسیب دیدن، ذات اقدس اله به احسن وجه اون مؤمنان را ترمیم می کند، عوض می دهد که ظلمی به اونها نشده باشد. خب حالا چرا واقع بشود تا یه تعویزی؟ ولی در حد دیگه احتمال از ابتشون ذکر کردن. ولو یا آخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى. برای هر کسی مدت است دیگر. در جریان فرد هم فرمود کل نفس ذائقه الموت، در جریان جامعه هم فرمود لکل امته اجل اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه، درباره کل مردم هم فرمود ان زلزله الساعه شيء عظیم. این سه طایفه آیات مربوط به سه بخش مرگ دیگه. هر کسی میمیره یه حسابی داره، هر جامعه منقرض میشه حسابی داره، کل عالم بساطش برچیده میشه یه حساب ریاضی داره، همه اینها این چین است. اما اینکه گفته شده ازا جا اجر هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این شبه مطرح است. قبلا هم چون این آیه گذشت، این شبه اونجا هم تر میشه. خب تأخیر معنا داره، اما تقدیم یعنی چی؟ وقتی که مرگ فرا رسیده است، جای این دارد که بفرمایید تأخیر نمیشه، اما تقدیم نمیشه. یعنی چی؟ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا، این معنیش روشن است. اما ولا یستقدمون یعنی چی؟ یعنی امروز که مرگ زید فرا رسید، این زید نمیتواند فرار کند از مرگ. ان الموت الذي يتوفاكم، کجا فرار میکنید؟ قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. اما یستقدمون یعنی چی؟ امروز که مرگ زید فرا رسیده است، زید هرگز دیروز نمرده است، نمیرد. این لا یستأخرونه که معناش روشن است، لا یستقدمون معناش این است که برای هر کسی یک عجل معین است، یک نه جلوتر از او اتفاق میفته نه دنبالتر از او. این پیام این آیه است. وگرنه معناش این نیست که اگر مرگشون امروز رسیده است اینا دیروز نمیمیرن، این طور نیست. خب این فرق نمی کند چه مرگ افراد باشد که کل نفس ذائقه الموت، چه اجل امت و جامعه باشد که لکل امت اجل، چه اجل همگانی باشد که ان زلزله ساعت شیءٌ عظیم، اون روز کل جهان بر اساس نفس به صورت اول از بین میره و میمیره. لا یستعودون. همین مشرکان یجعلون لله ما یکرهون، چیزی را که خودشون دوست ندارن این رو به خدای سبحان اسناد میدن یا برای خدا قرار میدن. دختر رو خودشون دوست ندارن برای خدا قرار میدن. یک مالهای فرسوده و پوسیده و جامه های مندرس را خودشون قبول ندارن برای خدا میدن. دو شریک را برای خودشون قبول ندارن، در هر کاری اون مستقل باشن، همین را به خدای سبحان اسناد میدن. سه پیام رسان ایشون، یک پیام خود ایشون، دو هیچ کدام را مایل نیستن سبب بشورن، اما در باره خدای سبحان هم پیام او را تخفیف میکنند و معاذ الله سبک میشورن، هم پیام رسان او را. این رو که را عنایت کنید که اگر خدای لا کرده ما بین احکام الهی یا پیام رسان الهی اهانت کردیم، این طور نیست که خدای سبحان بگذرد. قرآن کریم به ما دستور میدهد اگر میخواد زنده بشید باید این احکام رعایت کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این اصل اول. اصل دوم این است که خب حالا این احکام خودشون مردند و ما رو زنده میکنن. احکام یعنی همین که تو رساله ها هست، ما که وحی نمیگیریم، که همین احکام، همین حلال و حرام و همین واجب و مستحب و همین صحیح و باطل. فرمود اذا دعاکم لما یحییکم استجابت کنید. خب این احکام حیات بخش جامعه است. اصل دوم اینه که خود این احکام مردن دو ما رو جامعه رو زنده میکنن یا اینا حیان. میشه که حکم خدا مرده باشه ولی جامعه رو زنده کنه یا اینا حیان؟ ما الفاظ رو البته میگیم، مفاهیم رو میگیم، اما حقیقت وجوب صلات یه امر مرده است دو آدم رو زنده میکنن. وجوب زکات اینطوره، وجوب صوم اینطوره، وجوب حد اینطوره، حرمت غیبت اینطوره، حرمت معصیت های دیگه اینطوره. اینا یه سلسله مفاهیم مردن دو جامعه را زنده میکنن یا قانون الهی حی است؟ این معقول هست که یه سلسله مفاهیم مرده جامعه را زنده بکنن یا نه این احکام حی هست؟ این اصل دوم. اگر احکام حی هست، حد که حرمت این احیا اثر خاص خودش داره. درباره پیام رسان هم همینطور است. با وجود ما رو که پیامبر که دیگه حیات و مماتشون یکیست دیگر، عرض اعمال همینطور است. تمام اعمال را به این ذوات مقدس عرضه می دارن تا برسد به وجود بارک ولی از ارواح و نفدا. خب فرمود به این که شما این پنج کار رو می کنید دیگه، بیشتر از این هم می کنید، هیچ کدام از اینها رو دوست ندارید ولی برای خدا همه اینها را قرار می دید. و یجعلون لله ما یکرهون. بعد وقتی صحبت از فقر فروشی شد، شما که آینده رو قبول نداری، میگید برفرض آیندم حق باشد، ما پیش خدا عزیزیم، مثل دنیا ما رو حفظ میکنن. و تصف و السنت و همول کذب، این دروغ بافی ها هم داری. میگید چی؟ میگید ان لهم الحسنا، این عاقبت حسنا مال ماست. عاقبتی نیست نازلله، اگر باشه حسناش مال ماست. و تصف و السنت و همول کذب، خب چی میگه؟ ان لهم الحسنا. این معنا را تو سوره مبارکه کهف بیان کرد. در سوره کهف فرمود اینا میان معاذ الله قیامت نیست، اگر باشه ما هم در دنیا مثل قیامت برنده ایم. آیه 36 سوره کهف این است: و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. معاذ الله قیامتی نیست، اگرم باشد همون خدایی که در دنیا ما را مرفه نگه داشت در آخرت مرفه نگه می‌دارد. ذات اقدس الله فرمود که اینا خیار میکنن به اینکه ما بینا مال دادیم بنین دادیم نصار اولهم فی الخیرات. ما این داره میازماییم، اینا استدراج است. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم لیزدادوا اسما. تو بخش های دیگر فرمود به این که اینا میگن اگر قیامتی باشد ما هم مثل در دنیا اونجا مرفهیم. سوره مبارکه فصلت آیه 50 این است، همین مضمونی که در سوره کهف بود. و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنا. بعد خدا فرمود فلنبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب غلیظ. خب اینها دروغ بافی دارن، خیال بافی هم دارن. از اینها قرآن کریم به مختال یاد میکنه که قبلا هم ملاحظه فرمودید، منتها مختال باب افتعال است، تخیل باب تفعل. اون باب تفعلش تو قرآن به کار نرفته، اما باب افتعالش تو قرآن زیاد استعمال شده. آدم مختال که ان الله لا یحب کل مختال فخور، خیال باف، خیال زده که به عقل نرسیده، فقط در محدوده خیال، هرچی خیالش تصمیم گرفته او خود را برابر اون خیال هماهنگ میکنه و زندگی میکنه. این همچه آدم، آدم مختالیه. اینجا هم فرمود به این که اینها ان تصف و السنت همون کذب و میگن ان لهمال حسنا، در حالی که اینچه نیست، این دروغه و نتیجهش هم بعد میبینن. لا جرمه، این لاجرم به اصطلاح قرآن کریم همین به ضروری است که تو کتابای منطقی هست. قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه لا ریب فیه یا لاجرم جهت قضیه است، این نه موضوع است نه محبوب، نه مبتدا است نه خبر، جهت قضیه است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این داره وحی نبوت در باره معاد دارد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه گاهی جهت قضیه قرار میگیرد، گاهی محمول قضیه قرار میگیرد. محمول موجه میشد به همین در ناحیه محمول قرار، همونطوری که حرف سر گاهی جزء محمول است میشه معدوله، گاهی رابط موضوع محمول است قضیه میشه سالبه. جهت هم این چنین است، گاهی رابط بین موضوع محمول است. میگیم زیدون قائمون بر امکان، یه وقت از این امکان را جزء محمول قرار بدیم، بگیم زیدون ممکن القیام. در تعبیرات قرآن کریم لا ریب فیه، لا جرم، اینا جهت قضیه است، اینا موضوع محمول نیست. لا جرم یعنی به ضروره، لا ریب فیه یعنی به ضروره، لا جرمه یعنی به ضروره حتما. انهم مفرطون ان لهم النار، این لهم خبر مقدم، النار مبتدا مؤخر، این قضیه موجه است به ضروره. این سخن از بعید نیست تهدید بکند، خبر است. وقتی خبر شد دیگه یقین نیست. گاهی ذات اقدس را تهدید میکند، خب بعید است، انشاء است، صدق و کذب ندارد، ممکن عفو بکند. اما گاهی خبر میدهد، خبر که دیگه تخلف پذیر نیست، انشاء نیست. این لاجرمه یعنی به ضروره. النار لهم لاجرم یعنی قطعا، یعنی به ضروره. خب اینها چون در دنیا پیشگام و پیشکسوت تبهکاران بودن، در آخرت هم پیشگام و پیشکسوت دوزخیانن. اینا مفرطن، اون کسی که پیشا پیش میره بهش میگن مفرط. درباره مؤمنان که اهل بهشتن، فرط اینها، پیشکسوت اینها اهل بیت، هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، هم تو بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه هست که فرمود انا فرطکم الی الجنه، انا فرطکم الی الحوض، پیشاپیش من میرم کنار حوض کوثر، بعد شما میاد دنبال من. فرط، فرط همین است. تو جریان کودک که اگر کسی مؤمن باشد بچه کودکش بمیرد، این فرط الی جنه است، یعنی پیش از پدر و مادر بره بهشت، بعد مهبنتان دم در بهشت منتظر است تا پدر و مادر بیان. اینا میگن فرط، یعنی پیشکسوت، پیشگام، پیشرو. حالا اگه پیشکسوت و پیشگام نباشد، پیشرو هست. فرمود اینا که رهبران کفر بودن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا ائمه کفرن، فقاتلوا ائمه الکفر و جعلناهم ائمه یدعون الی النار،
اینا پیشکسوتان، پیشگامان، پیشروان به دوزخن، اینا مفرطن. کسی که در رفتن عجله می کند، با تندی، با افراط می رود، بهش میگن مفرط. البته مفرط هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی قرائت شده است و انها مفرطون. حالا بخشی از سوالاتی که مربوط به روزهای قبر بود، این سوالها چون یک زیاده است، بعضی قبلا جواب داده شد، بعضی ممکنه بعدا بیاد، به همه اونها نمی رسیم. در جریان عشق مجازی که گفته شد، عشق به اهل بیت، عشق به قرآن، عشق به انبیا و الهی علیهم السلام، عشق مجازی است. معنای مجازی چوب بس بودن نیست، معنای مجازی سلم و نردبان بودن است. یه وقتی از انسان برای ساختمان چوب بس درست میکند، وقتی ساختمان درست شد چوب بس ول میکند. یه وقتی برای اینکه دستش به سقف برسد، بالا برود، به بالاتر رو ببیند، نردبان نصب میکند. این تا آخرین لحظه به نردبان نیازمند است، روی نردبان ایستاده است، که اگر بگوید نردبان چیست، همونجا سقوط میکند. این تو آیه وعبد ربک حتا یأتیک الیقین آمده است، اونجا معنا شد. اگر کسی بخواهد به یقین برسد، باید اهل عبادت باشد. این عبادت نردبان نیل به یقین است، این فائده عبادت است، نه حد عبادت. یعنی اگر میخواهی یقین پیدا کنی، اهل عبادت باش، نه عبادت بکن تا به یقین برسی. وعبد ربک حتی منفعت است. اگر بخواهی به این نورانیت برسی، عبادت کن. خب میشه نردبان. اگر کسی به یقین رسید، معاذ الله گفت عبادت چیست، همونجا سقوط میکنه. مثل این کسی به بالای این نردبان راه پیدا کرد، دستش به سقف رسید، گفت نردبان چیه، خب همونجا میفته دیگه. این فائده عبادت است، نه حد عبادت. فائده عشق مجازی هم نیل به لقاء الله است، به رحمت الهی است. اگر همونجا معاذ الله گفت دیگه محبت اهل بیت چیه، خب همونجا میفته. و اینکه روی این نردبان ایستاده است. پس بین نردبان و چوب بس فرق است، بین عشق مجازی و حرف غلط فرق است. این تعبیر لطیف مرحوم خواجه طوسی در پایان اشارات که شمائل انبیا عشق مجازی، شمائل یعنی اوصاف، نه یعنی سیما و صورت. عشق به شمائل انبیا یعنی عشق به خلق عظیم عشق مجازی است، عشق به قرآن عشق مجازی است. برای اینکه مجوز است، معبر است، انسان را به اون معبود حقیقی میرسونه. اما درباره اوصافی که مردم عادی هم دارن، البته مردم عادی خدا را وصف میکنن، این مردم عادی دو قسمن. اگر متعبد و متشرع باشن، خب برابر با همین ادعی معصور خدا را وصف میکنن، نه بیش از اون. در حقیقت اینا از خودشون وصفی ندارن. اگر نه، معاذ الله، باکشون نباشد، از هر راهی، خب گاهی درست میگن، گاهی غلط میگن، ولی این که فرمود خدای سبحان منزه از وصف واصفان است مگر اون چرا که مخلصان میگوید، این امضای وصف است، یعنی اونا حق وصف دارن. یک، هر سو گفتن درست. دو، خب مردم عادی بسیار وصف میکنن. اگر متشرع باشن که همون ادعی و اوراد میگن، اگر غیر متشرع باشن که بعضی غلط است بعضی صحیح، که خدا امضا نکرده. اما درباره مخلصان که فرمود سبحان ربک رب العزت عما یصفون، مگر آنچه را که بندگان مخلص دارن، هم اجازه وصف کردن را به اینها داده است، هم صحت اتصاف خدا به اونها را. این خیلی فرق میکنه. درباره زن که چند روز قبل گفته شد یه آثاری از رسوبات جاهلی در جامعه هست، که اگر پسر بزهکار شد خیلی احساس ننگ نمی کنن و دختر بزهکار شد احساس ننگ می کنن، این حرف همچنان به قوت خود باقی است. ذات اقدس اله به زن یه لطافتی داد که در مرد نیست. این یک لطافت، یک پاسداری و نگهداری و نگهبانی میخواد. دو، از درون به او حیا داد که حیای زن به مراتب بیش از حیای مرد است. این سه، از بیرون وجوب حجاب به او عطا کرد که این وجوب حجاب را به مرد نداد. این چهار، این دو عامل درون و بیرون برای اینکه این ملکه را حفظ بکند. اگر او هم مثل مرد پر رو بود، لطافت از یک سو، پر روی از یک سوی دیگر، حجابی نمیمون، یا اگر حجاب زن و مرد یکسان بود اون عفتی نمیمون. صبح امروز ما تو بحث فقه رو داشتیم که اگر شما آیون که با احادیث مانوس هستید به این سمت سو هم حرکت کنید با دیگران فرق میکنید. نه یعنی شما که توی مسجدید، یعنی شما که معممید، شما که تو حوزه هستید، حالا هر کس. یه وقت است که ما در اوصاف نفسانی میگیم فلان کار رو نکنم برای اینکه معصیت از جهنم است، این حق. یه وقت است میخوام زبان ما زبان بین المللی باشد، مگر اسلام زبان بین المللی نیست؟ بعضی از کارهاست برو انسان مسلمان هم نباشد ولی باید اینا رو نکنه دیگه. این تفسیر انسان به انسان تو کلمات نورانی از تعمیر است. البته ائمه دیگه هم دارن. شما انسان رو میخوای با چی تربیت کنی؟ با قانون تربیت کنی؟ با زندان تربیت کنی؟ با امر و نهی تربیت کنی؟ همه اینا حقه، اما اینا همه تربیت از بیرون است. گاهی اثر داره، گاهی اثر نداره. اول انسان را به خود انسان تفسیر بکنید، نظیر تفسیر قرآن به قرآن. وقتی انسان خودش شناخت که چی داره، و سعی میکنه گوهر خودش حفظ بکنه. تو بخش از بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه هست که خب دروغ نگید، غیبت نکنید، نامحرم نگاه نکنید، تعلیل میکنند، حضرت علت ازه میکنند، میگه دروغ نگو چون با مردانگی تو هم موافق نیست. یعنی انسان مردانه خلق شد، زن هم مردانه خلق شد، زن زنانه خلق نشد. همون دروغ گفتن با مردانگی سازگار نیست. این غیر از آن است که دروغ بگی شلاق میخوری. فرمود نگاه به نامحرم نکن، برای اینکه این با غیرت انسانی سازگار نیست. انسان غیور که به نامحرم نگاه نمی کند، وگرنه دیگری هم به نامحرم نگاه میکند، چه زن چه مرد. این غیرت یک گوهر درونی است، در درون ما نهادی نشده است. این علی صلوات الله و سلام علیه چون انسان واقعی است، این درون را جستجو کرده، در درون درون رفته، دید اینجا غیرت هست، مردانگی هست، حریت هست، استقلال هست، لذا استدلال میکند، میگه فلان گناه نکن برای اینکه با غیرت انسان سازگار نیست، با مردانگی انسان سازگار. این هر حرف روزه، این میتونه سند تدوین حقوق بشر باشه. این بیان نورانی از سید شهاب سلام الله تو قتلگاه همینه. خود بسیار خوب مسلمان نیستید. این لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونو احرارا فی دنیاکم. این حریت رو خدا به هر انسانی داد، شما چرا اینجور رفتار میکنید؟ هیچ فرق بین نهج البلاغه با بیان نورانی از سید شهاب گودال نیست. این تفسیر انسان است به انسان. این حرفیست برای همیشه زنده است. غیرت برای هر کسی مفتور است، فطری است. اگر کسی این رو دفع نکنه مفتور است برای او. همون ما شفاف آفریدیم، شما روش خاک نریزی. این دسیسه کردن، مدسوس کردن، تدسیس کردن، تدسیه کردن این رو دفع میکنن. قد خواب من دستاها، وگر ما یه چیز خوب به شما دادیم. انبیا آمدن یسیر لهم دفائن العقول، آمدن این دفینه ها فطریات رو باز کردن که خدایی هست. این بخشای نظری در ذیل خطبه اول نهج البلاغه در بین شارحان هست که یسیر لهم دفائن العقول، یعنی خدا فطریست، معرفت خدا فطریست، حسن عدل فطریست، قبح ظلم فطریست، اینا هست. اما این گنجینه ها را هنوز کسی اشاره نکرده. در درون انسان مردانگی هست، غیرت هست، شهامت هست، وفا هست، اینا هست. همون این کار را نکن با مردانگی شما مخالف هست. این چه کار دارد به تربیت انسان از راه جهنم و اینا؟ این تعبیر کجا؟ اون تعبیر کجا؟ همون اینجوره. درباره زن هم همینطور است. خدا زن را مردانه آفریده. مرعه از مروعت است. مروعت هم از هی مردانگی است دیگه. مردانگی این در زنم هست، در مردم هست. فرمود اگه شما دروغ گفتید با مردانگی که خدا به شما داد سازگار نیست. این کار را ذات اقدس اله به عنوان لطافت به بانوان داد، برای حفظ این لطافت به اونها حیا داد. اون حیایی که در زن هست که در مرد نیست، یه فضیلت است. از بیرونم پاسداری، پاسبانی، پلیسی بر او نگه داشت به عنوان وجوب حجاب، از درون به او حیا داد. اگر خدای ناکرده کسی با داشتن این دو حجاب پرده دری کرد، نه پرده داری، باید آیات دو سوره مبارکه نور درباره هر دو هست. مگه تفاوتی هست؟ از در حدود فید دو کل واحد منها مئت جلده، از در جهنم هم یکیه. از در غیرت در داخل منزل این حفاظ اون هاست، اما از در حکم شرعی فرمود فلان و فلان فید دو کل واحد منها مئت جلده، جهنم هم برای هر دو یکیه، حدم برای هر دو یکیه. اگر محسن و محسنه بود رجم برای هر دو یکیه. اما این که انسان به غیرتش بر میخورد ولی درباره پسر به غیرتش بر نمیخورد، این طعم جاهلی میدهد. این بس. خب درباره تعدد قوا که عقل نظری و عقل عملی کاملا از هم جدان، این با مبنای النفس فی وحدتها کل القوا کاملا هماهنگ است. این شؤون نفس همشون درجات یک واقعیتن. انسان چند تا واقعیت ندارد، چند تا روح ندارد، اما چند تا شأن دارد. این شؤون چهار قسمن. دو تا شأن از این شؤون رو که ما بسنجیم چهار حالت دارن، یا هر دوشون سالمن یا هر دوشون مریضن، یا این سالم است و اون مریض، یا بالعکس. ما یه باصره داریم و یه ید، کار رو با دست انجام میدیم، دیدن رو با چشم داریم. هم باصره جزء شؤون نفس است، هم نیروی محرکه دست جزء شؤون نفس است که نفس فی وحدتها کل القوا. ما در باره این دو نیرو که یکی ادراک را سرپرستی میکند، یکی تحریک را، چهار قسمیم. بعضی هستن که هم باصره اونها قوی است، هم دست اونها سالم است و نیرومندن. بعضی هستن که هر دو ضعیف است، هم باصره اونها ضعیفن یا کمبینن یا نابینا هستن، هم دست اونها فلجه یا بیمار است. بعضی هستن که باصره شون قوی است، خیلی خوب میبینن، ولی دستشون بیماره. بعضی نیروی عضلاتی دستشون قوی است اما باصره شون ضعیفه. عقل نظری به منزله باصره درونه، عقل عملی به منزله دست درونه. کارهای تحریکی یعنی عزم، اراده، نیت، اخلاص، تصمیم بهده عقل عملی است. درک و بررسی و تحقیق و تدریس و تألیف بهده عقل نظری است. گاهی هر دو سالم است، مثل عالم عادل، عالم ربانی که هم خوب میفهمه، هم فهمیده ها رو خوب اطاعت میکنه. گاهی نیروی علمی قوی است، در عمل ضعیف است، مثل عالم فاسق. گاهی به عکس است، خوب عمل می کند ولی درکش ضعیف است، مثل مقدس، متعبد، متشرعی که درکش ضعیف است. گاهی متاسفانه هر دو ضعیف است. اگر عقل نظری و عملی از هم تفکیک شد، معنیش نیست که ما دارای چند روحیم یا چند قوه گسسته از همیم. همه اینها جزء شؤون پیوسته نفس است که وحدتها کل القوا، اما بعضی از شؤون قوی است، بعضی ازشون ضعیف. الحمدلله رب العالمین.